اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. طالبان 2 سال پیش در همین روز کابل و افغانستان را تصرف کردند. اکثریت گزارش های رادیو آزادی هم به همین روز اختصاص یافته. اما نخواست چند خبر مهم. از حاکمیت طالبان در افغانستان 2 سال می گذرد. طالبان که در 15 ماه آگست داخل کابل شدند، نظام جمهوری را که بعد از سقوط رژیم اول طالبان در سال 2001 میلادی تأسیس شده بود، سرنگون کردند. اگرچه حکومت طالبان با برخی از کشورهای منطقه و جهان رابطه دارد، اما در این 2 سال هیچ کشور در جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. با روی کار آمدن مجدد طالبان، شرایط بد اقتصادی افغانستان روز به روز دشوارتر شد و بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد، تعداد گرسنگان و نیازمندان به بیش از 29 میلیون نفر رسید. طالبان همچنین ورود دختران به مکاتب و پوانتون ها را ممنوع کرد و همچنین محدودیت های را برای کار زنان در سازمان های غیر دولتی و دولتی و ملل متحد تایید اعمال نمود. وزارت فدرال جرمنی در امور همکاری اقتصادی و انکشافی میگوید که تا ماه جون سال جاری از 15,000 کارمند افغان خود 11,600 تن و خانواده های آنها را از افغانستان به جرمنی انتقال داده است. سخنگوی این وزارت روز دوشنبه گفت که از بقیه 3,400 تن 149 نفر در وضعیت ترانزیت در کشورهای همجوار به سر می برند. قبل از این وزیر داخلی جرمنی در ماه جون به پارلمان این کشور گفته بود که از جنوری سال 2022 میلادی تقریبا 20,000 افغان را که به نوح با جرمن ها در افغانستان همکاری داشتن با اعضای خانواده هایشان به جرمنی انتقال دادند. شرکت مخابراتی MTM میگوید که شبکه خود در افغانستان را تا پایان سال جاری میلادی میفروشد. گروپ MTM میگوید که حکومت طالبان در کابل با این شرکت موافقه کرده که شبکه خود در افغانستان را بفروشد. این شبکه آرزومند است که تا پایان سال جاری سال 2023 کاروبار خود در افغانستان را خاتمه بخشد. MTM که بیشتر در کشورهای شرق میانه فعالیت دارد، قبل از این کاروبار خود در سوریه و یمن را نیز فروخته و اکنون صرف در ایران فعالیت دارد. زکیه خدایداد تکواندو باز افغان قهرمان اروپا شد. این ورزشکار افغان مقیم فرانسه در بازی های بین‌المللی تکواندوی معلولان ورزشکاران اوکراین و ترکیه را شکست داد و مدال طلا را از آن خود کرد. زکیه خدایداد در ورزش 47 کیلوگرمی قهرمان شد. 1,500 بازیکن از 55 کشور در 10 رشته ورزشی در مسابقات قهرمانی معلولان اروپا شرکت کردند. این بازی ها از 8 آگست در روتردام هالند آغاز شده و تا 20 ماه آگست ادامه دارد. و مشاور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر پایین آمدن دوامدار ارزش روبل در مقابل اسعار خارجی از بانک مرکزی این کشور انتقاد کرده است. دیروز 1 دلار آمریکایی به 100 روبل تبادله شد. ماکسیم اوروشکین مشاور اقتصادی پوتین گفته که ارزش روبل در 1 سال گذشته در اثر پالیسی های پولی بانک مرکزی 30% کاهش یافته است. شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستم. 2 سال قبل از امروز با دخول نیروهای طالبان به کابل، نظام جمهوری که بعد از سقوط رژیم اول طالبان در سال 2001 میلادی تأسیس شده بود، سرنگون شد. زندگی افغانها خصوصا زنان و دختران در 2 سال حکمروایی طالبان بسیار تغییر کرده است. در آستانه 2 سالگی حاکمیت طالبان 4 تن از افغانها از چگونگی تغییرات در زندگی خود به خبرگزاری فرانسه گفتند. در این گزارش با یک تاجر، یک دهقان، یک جنگجوی سابق طالبان و یک محصل طب که از تحصیل بازمانده صحبت شده است. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
آرزو عثمانی دو سال پیش که طالبان به قدرت برگشتن غمگین و هراسان بود. طالبان بنا به تفسیر و برداشت خود از شریعت اکثریت دختران و زنان را از کار و آموزش منع کردند. آرزو عثمانی 30 ساله که دو سال پیش کار شرکت تولید پامپر یا دایپر را آغاز کرده بود میگوید که برای مدت 10 روز از اتاق خود خارج نشد. فکر میکرد همه چیز برای وی و همه افغانها خاتمه یافت. اما خانم عثمانی میافزاید هنگامی که از خانه خارج شد دید که مردم به امور و زندگی خود ادامه میدهند. امیدوار شد و با خود گفت که باید باقی بماند. خانم عثمانی بعد از برگشت طالبان به قدرت مجبور شد که کاروبار خود را متوقف کند. 80 زن در شرکت وی کار می کردند، اما 2 ماه بعد شرکت خود را دوباره فعال ساخت. شرکت وی یکی از چند شرکت معدودی بود که زنان در آن می توانستند کار کنند. زنان در 2 سال گذشته از کار در اکثریت ادارات دولتی و غیر دولتی منع شدند. طالبان ماه گذشته آرایشگاه ها را که یک تعداد زیاد زنان بدون سرپرست در آن برای یافتن نفقه کار می کردند نیز مسدود ساخت. اما آرزو عثمانی می گوید که به تدریج خود را با شرایط جدید عیار ساخت، با کار خود ادامه داد و اکنون خوش است که از کار خود دست نکشیده. وی در شرکت خود اکنون 35 کارمند دارد. راحت الله عزیزی دهقان از اینکه جنگ پایان یافته خوش است. وی 35 سال عمر و یک مزرعه نسبتاً کوچک در پروان دارد. آقای عزیزی میگوید که بعد از آگوست سال 2021 اوضاع بسیار تغییر کرده و اکنون وضعیت آرام است. گزارش سالانه یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان گفت که 38,000 غیر نظامی تنها در جنگ های میان سال های 2009 تا 2020 در این کشور جان باخته و بیش از 70,000 تن دیگر مجروح شدند. آقای عزیزی که پدر 2 فرزند است با اینکه از وضعیت امنیتی خوش است ولی نگرانی های وی پایان نیافته است. وی می گوید که مردم اکنون محصولات دهقانان را به نرخ خوب نمی خرند و یک سیر بانجان را سابق 200 افغانی می فروخت ولی اکنون 80 افغانی می فروشد. عزیزی آرزومند است که فرزندانش روز به پوانتون بروند ولی اکنون آهد وی قوت لایموت را برابر می کند. لال محمد 22 ساله در گذشته در صفوف طالبان می جنگید. برگشت آنها به قدرت برای وی یک مژده بود. او که 4 سال پیش به طالبان پیوسته بود، زندگی وی همیشه دور از خانه در جبهات سپری می شد. اما لال محمد اکنون در قندهار پلیس است. ماهانه 12,000 افغانی معاش دارد که برای خانواده وی پول کافی است. وی از این خوش است که ماهانه به موقع معاش می گیرد و آرزوی داشتن یک موتر و پول بیشتر را نیز دارد. وی می خواهد که تعلیم و آموزش فرا گیرد و در حکومت طالبان خدمت کند. حماسه باور محصل پوانزه طب بود، اما بعد از برگشت طالبان به قدرت دختران از رفتن به پوانتون منع شدند. وی که سابق زندگی خود را در طبابت می دید، اکنون در فکر رفتن به خارج از کشور است. حماسه می گوید که مسدود شدن پوانتون ها نه تنها برای وی بلکه برای همه همسنفیانش یک تراژدی بود. او می گوید اگر یک دختر آموزش بیند همه خانواده آموزش خواهند دید. و اگر یک فامیل تعلیم یافته شود همه جامعه آموزش می‌بیند. حماسه باور می‌گوید اگر ما آموزش نبینیم یک نسل بی‌سواد خواهد شد. ماریا اکرمی فعال حقوق زن به این باور است که طالبان با این روش خود به حکومت ادامه دادن نمی‌توانند و باید با آنها گفتگو شود.
حالا من است یک حقیقت تلخ جامعه امروز فعلی افغانستان است، باید امراش صحبت شود، باید امراش گپ زده شود، باید طالب متقاعد شود که به اصطلاح نمیتونه به می دیکتاتوری به می روند که نا پیش گرفتن نمیتونن که نا موفق شون نمیتونن که نا یک حکومت پیش ببرن.
حماسه باور میگوید میان حکومت سابق و حکومت طالبان که از سوی جهانیان به رسمیت شناخته نشده بسیار تفاوت است. وی میگوید سابق آزادی ها وسیع بود ولی اکنون زنان و دختران به گفته وی حتی برای سرگرمی به مسجد هم رفتن نمی توانند و اکنون اکثریت مشاغل برای زنان و دختران منع شده است.
بیست و چهار اسد مصادف است با 2 سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان. برای شنیدن گزارش ها، مصاحبه ها و بحث های ویژه در این مورد با رادیو آزادی باشید.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. در 2 سال گذشته موضوع آموزش های دینی و عصری از موضوعات بحث برانگیز در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بوده است. تغییر نظام آموزشی افغانستان از مقاصد اصلی طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 هجری شمسی بوده است. آنان دختران بالاتر از صنوف ششم را از رفتن به مکاتب و نیز دانشجویان زن را از آموزش های عالی منع کرده و گفتند که نصاب درسی را اصلاح خواهند کرد. طالبان همچنین از طرحهایشان برای ایجاد شبکه گسترده ای از مدارس دینی جهادی در سراسر افغانستان پرده برداشتند. در این گزارش با تلاش طالبان برای ایجاد مدارس دینی، پیامدهای آن و نیز نظریات کارشناسان امور با توجه به نیازهای اجتماعی افغانستان در عصر حاضر پرداخته شده است.
مدارس جهادی در مجموع به سطح افغانستان در 24 ولایت که هستند.
مولوی متی الله جواد از مسئولان ریاست معارف طالبان در ولایت پنجشیر به رادیوی آزادی از گشایش مدرسه به گفته جهادی در جریان امسال در ولسوالی آنابه ولایت پنجشیر خبر میدهد.
به تعداد 1000 شاگرد میپذیره. ببینیم که چقدر شاگرد ما جلب و جذب کرده میتونیم و اگر شاگرد در چقدر که اضافه شد ما به همون مقدار استاد استخدام میکنیم.
مولوی حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف طالبان در جریان امسال در سخنرانی خود در ولایت همجوار پنجشیر نورستان به مسئولان گفت که در هر ولسوالی 10 مدرسه بسازند.
الله یو لوی نعمت لیسه در جهادی مدرسه دلت اسلامی معارف دلت جوری.
شیخ عبدالواحد طارق رئیس عمومی مدارس جهادی وزارت معارف حکومت طالبان گفته که امسال در 5 ولایت افغانستان مدارس جهادی را فعال و طالبان را به آن جذب کردند. مدارس دینی در جهان بینی طالبان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. کلمه طالبان به معنای طلاب مدارس است و بسیاری از اعضای طالبان در مدارس دینی در پاکستان و افغانستان درس خواندند. اما منتقدان میگویند که هدف طالبان ریشه کن کردن تمام اشکال آموزش‌های عصری است که پس از حملات بر رهبری ایالات متحده در سال 2001 و سرنگونی اولین رژیم طالبان در افغانستان رشد کرد. طور مثال طالبان در 2 سال گذشته که در افغانستان به قدرت بازگشتند، برخی از مکتب‌ها را به مدرسه‌های دینی تبدیل کرده، 49 دارالمعلمین و 198 مرکز حمایتی مرتبط با این مؤسسه‌های تحصیلی در افغانستان را بستند و نزدیک به 1600 صنف محلی آموزشی را در ولایت قندهار در جنوب افغانستان تعطیل کرده که در نتیجه 50,000 دانش آموز از آموزش‌های عمدتاً عصری محروم شده‌اند. طالبان میگویند که در مدرسه های جهادی موضوعات نظامی نه بلکه تنها مضامین اسلامی تدریس می شود. اما برخی از ناظران به این باورند که بسیاری از گروه های شبه نظامی اسلامگرا از جمله طالبان از مدارس دینی در افغانستان و پاکستان در سالهای 1980 و نیز بعد از آن ظهور کردند. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و از منتقدان حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی دیدگاهش را این گونه بیان می کند.
هر قدر مدارس دینی زیاد میشه به اندازه دروس اصری مانند سانس و بیولوژی و کیمیا و تاریخ و جغرافیه اینا ماهیت خود از دست میده. بنابراین یک کار شعوریه به خاطر تقویه تروریسم در منطقه و مرجع و اصلیش پایگاهش میخواهن افغانستان باشه.
محمد محق پژوهشگر مطالعات اسلامی است. او در مورد برنامه طالبان درباره افزایش مدارس دینی در افغانستان به این نظر است.
افزایش بیش از حد مدارس دینی در یک جامعه سبب بحران می شود و تنها مدارس دینی نیست، اگر هر رشته یا هر تخصصی را بیش از حد نیاز جامعه مورد توجه قرار بدن و روی او سرمایه گذاری کنن و تعداد زیاد از او رشته فارغ شوند که زمینه جذب آنها به بازار کار وجود نداشته باشه و محیط به آنها ضرورت نداشته باشه، همه خود شامل بحران است.
طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ندادند که به مکتب بروند و نیز دانشجویان زن را از رفتن به نهادهای تحصیلات عالی محروم کردند. برخی از چهره های مانند شیر محمد عباس استانگزی معین وزارت خارجه طالبان بارها بر آموزش دختران در مکاتب تاکید کرده، اما به نظر می رسد که تا هنوز این صداها جایی را نگرفته است. ممنوعیت گسترده طالبان باعث شده که